مصر در جبهه سینا فکری بکنند. ایده آنها عبور از کانال سوئز و نفوذ به داخل مصر بود، نقشه‌ای که اگر عملی می‌شد تمام معادلات صحنه نبرد را تغییر می‌داد. طرحی که از طرف آریل شارون مطرح شد. شارون از 3.5 سال پیش از جنگ فرمانده لشکر 143 زرهی در منطقه صحرای سینا بود، یکی از 3 لشکری که در مقابل نیروهای مصری قرار داشت. او قبل از جنگ طرحی را آماده کرده بود که در مقابل هر حمله احتمالی مصری ها به آن سوی کانال برود و نیروهای مصری را از پشت محاصره کند. این طرح 3 ماه پیش از آغاز جنگ آماده شده بود. حالا در روز 15 اکتبر نیروهای آریل شارون تلاش سختی برای عبور از کانال کردند. این طرح در مرحله اول با مقاومت سربازان مصری به سرانجام نرسید. صبح روز بعد اما یک واحد کوچک شامل 15 شناور که توانایی حمل تانک را داشتند توانستند در سکوت کامل 20 فروند تانک را به آن سوی کانال منتقل کنند، دقیقا از جایی که هیچ نیروی مصری در مقابل آنها نبود. حالا نیروهای شارون در پشت سربازان مصری بودند. اما در این روز بی خبر از نفوذ نیروهای شارون به داخل خاک مصر، انور سادات جشنی برای پیروزی در قاهره تشکیل داد. و به همراه جنرال احمد اسماعیل، وزیر دفاع به پارلمان مصر رفت. او سرمست از پیروزی‌های 10 روز گذشته، شرط خود برای آتش بس را خروج کامل ارتش اسرائیل از صحرای سینا اعلام کرد. ساعتی بعد از این مراسم گولدا مایر نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی یک سخنرانی در کنست اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی کانال سوئز و در خاک مصر هستند. The Israeli population were told for the first time that their troops were on the west bank of the Suez Canal. خبری که مردم و سیاستمداران مصر را به شدت بهت زده کرد. فرماندهی نظامی مصر تصمیم گرفت برای اصلاح خلأ موجود بین سپاه 2 و 3 اقدامی کند. ژنرال سعد شاذلی معتقد بود که یک تیپ زرهی از نیروهای مصری باید به غرب کانال سوئز برگشته و این خلأ را در این سوی کانال پر کند و همچنین مانع تحرک نیروهای ویژه آریل شارون شود، موضوعی که دوباره و در کمال ناباوری با مخالفت سادات مواجه شد. شاذلی بر نظر خود اصرار کرد. سادات تهدید کرد که در صورت تکرار این موضوع او را تنزل درجه خواهد داد. این گونه بود که 2 اشتباه استراتژیک ارتش مصر مجدداً با اصرار انور سادات به وقوع پیوست. نیروهای آریل شارون در کرانه غربی کانال سوئز تعداد زیادی از سامانه‌های موشکی سامدو را منهدم کردند. بنابراین برخلاف چند روز قبل، جنگنده‌های اسرائیلی بدون نگرانی از چتر هوایی این سامانه‌ها بر فراز صحرای سینا و کانال سوئز به شکار تانک‌های مصری پرداختند. این شرفات آسیبی جدی به روحیه نیروهای مصری وارد کرد. حالا نیروهای مصری در هر دو سوی کانال در حال شکست‌های سنگینی بودند. با تصمیمات لجوجانه سادات، هر روز و هر ساعت اوضاع صحنه نبرد به نفع اسرائیل تغییر پیدا می‌کرد. سادات در روز 21 اکتبر جلسه‌ای با سفیر شوروی تشکیل داد و به او گفت مصر حاضر به قبول آتش‌بس شده است، اما دیگر دیر شده بود و اسرائیل که حالا توانسته بود در دو جبهه به پیروزی‌های بسیار خوبی دست پیدا کند، دیگر حاضر به پذیرش آتش‌بس، آن هم با شروط مصر و سوریه، یعنی خروج از صحرای سینا و بلندی‌های جولان نبود. در این زمان مصر و سوریه متحد شوروی بودند و اسرائیل متحد امریکا بود. بنابراین همزمان با نبرد در صحرای سینا و ارتفاعات جولان، تنش بین این دو قدرت نیز بالا گرفت. بعد از مذاکراتی فشرده بین امریکا و شوروی، قطعنامه 338 در روز 22 اکتبر برای توقف جنگ در سینا و جولان توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. انور سادات این قطعنامه را پذیرفت. روز بعد، یعنی 23 اکتبر، حافظ اسد نیز که خود را در صحنه نبرد با اسرائیل تنها می‌دید، حاضر به پذیرش این قطعنامه شد. علی‌رغم آغاز آتش بس، اسرائیل در هر دو جبهه شمالی و جنوبی به پیشروی خود ادامه می‌داد. تنها چند ساعت بعد از آغاز آتش بس، نیروهای تیپ گولانی ارتش اسرائیل توانستند ارتفاعات مهم جبل هرمون و پایگاه دیدبانی آن در ارتفاعات جولان را که در روز اول جنگ توسط چتر بازان ارتش سوریه آزاد شده بود، مجدداً اشغال کنند. اسرائیل با این موفقیت توانست مانع هر گونه پیشروی دوباره ارتش سوریه در جولان شود. اما در صحرای سینا، نیروهایی که به غرب کانال سوئز رخنه کرده بودند، دو دسته شدند. عده‌ای به فرماندهی ژنرال مارگون و ژنرال آدان به سمت جنوب حرکت و سپاه سوم مصر را از پشت محاصره کردند. آنها تنها راه ارتباطی ارتش مصر با عقبه، یعنی جاده قاهره به سوئز را هم به دست گرفتند. حالا سپاه سوم مصر با 35 هزار سرباز از تمام جهات تحت محاصره بود. در سوی دیگر، نیروهایی با فرماندهی شخص آریل شارون به سمت شمال رفته و توانستند سپاه دوم مصر و همینطور شهر اسماعیلیه را به طور کامل محاصره کنند. هدف اصلی اسرائیل محاصره کامل دو شهر بندری و استراتژیک سوئز و اسماعیلیه بود تا بتوانند در مذاکرات پیش رو به عنوان برگ برنده از آن استفاده کنند. روز 23 اکتبر، شورای امنیت سازمان ملل متحد دومین قطعنامه با شماره 339 را برای توقف حملات ارتش اسرائیل تصویب کرد. این قطعنامه باید از ساعت 7 صبح روز بعد اجرایی می شد. اما اسرائیل این قطعنامه را هم نادیده گرفت و به داخل شهر سوئز پیش روی کرد. اما برخلاف تصور با مقاومت نیروهای مردمی مواجه شد. نیروهای اسرائیلی در نهایت با 80 کشته و 120 زخمی مجبور به عقب نشینی شدند. در روز 25 اکتبر شورای امنیت سومین قطعنامه خود برای توقف درگیری در خاورمیانه را تصویب کرد. با ادامه پیشروی‌های ارتش اسرائیل، شوروی یک پیام تهدیدآمیز به واشنگتن ارسال کرد. در این پیام شوروی هشدار داده بود در صورت ادامه کارشکنی رژیم صهیونیستی در روند آتش‌بس به صورت یک جانبه برای توقف ارتش اسرائیل اقدام خواهد کرد. بالاخره با کمک نیروهای سازمان ملل در ساعت 13:30 دقیقه روز 28 اکتبر، یعنی 3 هفته بعد از آغاز جنگ، دیداری بین فرماندهان ارتش مصر و اسرائیل در نقطه‌ای بین جاده سوئز و قاهره برقرار شد. این برای اولین بار در تاریخ پیدایش اسرائیل بود که نظامیانش با نمایندگان یک کشور عربی دیدار می کردند. یک هفته بعد هنری کیسینجر به قاهره رفت تا با سادات دیدار کند. در نتیجه گفتگوی آن دو، زمینه برای توافق نهایی بین مصر و اسرائیل برای ترک مخاصمه فراهم شد. طبق این قرارداد اسرائیل از بخش غربی کانال خارج می شد و به صحرای سینا باز می گشت و نیروهای سازمان ملل نیز منطقه حائلی را بین آنها و ارتش مصر ایجاد می کردند. همچنین اسرائیل پذیرفت که تا سال 1982 به طور کامل از صحرای سینا خارج شود. در روز 19 فوریه سال 1974 جشن بزرگ پیروزی در قاهره برگزار شد و سادات از فرماندهان بزرگ ارتش مصر در این روز تقدیر کرد و به آنان مدال شجاعت داد. ولی این جشن یک غایب بزرگ داشت و آن هم ژنرال سعد شاذلی، طراح اصلی جنگ اکتبر بود، کسی که در تمام 3 سال گذشته به صورت شبانه روزی در حال آماده کردن نیروهای ارتش مصر برای شکست اسرائیل و انتقام جنگ 6 روزه بود. در 5 جوان 1974 به شکل رسمی توافقی برای ترک مخاصمه بین نمایندگان سوریه و اسرائیل در ژنو امضا شد و ارتش سوریه به خطوط تماس در بلندی‌های جولان بازگشت و تنها شهر قنیطره از این جنگ نصیب سوریه شد. پس از 243 روز جنگ رسماً پایان یافت. در سالهای بعد و با میانجیگری امریکا مذاکراتی بین اسرائیل و مصر برای صلح در جریان بود که در 9 نوامبر سال 1977 سادات سخن عجیبی در مجلس مصر بر زبان آورد.
مستعد ان اذهب الى اخر هذا الحرب وستدهش اسرائيل انما تسمعني لا اقول امامك
انني مستعد ان اذهب الى بيتهم الى الكنيسه ذات ومناقشتهم.
بسیاری گمان کردند که این حرف سادات تنها یک حربه تبلیغاتی در مقابل اسرائیل است، اما با گذشت زمان اندکی حقایق آرام آرام روشن شد. تنها 10 روز بعد از این جلسه هواپیمای حامل سادات و هیئت سیاسی مصر در فرودگاه بن گوریان تل آویو به زمین نشست. این اتفاق به قدری دور از انتظار بود که حتی سران اسرائیل هم نمی توانستند آن را باور کنند. به رئیس جمهور قدرتمند ترین کشور عربی که سالها پرچم مبارزه با اسرائیل را در دست داشت مورد استقبال رسمی دولت اسرائیل قرار گرفت. بسیاری از مردم مصر از دیدن این وقایع در بهت و حیرت بودند و احساس شکست می کردند. ماه بعد مناخیم بگین در روز کریسمس که مصادف با روز تولد سادات بود به قاهره سفر کرد. او اولین سیاستمدار اسرائیلی بود که به شکلی رسمی به یک کشور عربی سفر می کرد. او با سادات در محل اقامتش در شهر اسماعیلیه که در مجاور کانال سوئز بود دیدار کرد. در این سفر بود که آن دو با تشکیل یک کمیته برای بررسی روند سازش و صلح به توافق رسیدند. مذاکراتی فشرده و با حضور امریکا در ماه‌های بعد، 8 پیمان کمپ دیوید با حضور سادات و بگین امضا شد. قراردادی که با مخالفت سراسری و قطع ارتباط تمام کشورهای عربی با مصر و اخراج این کشور از اتحادیه کشورهای عربی همراه شد. با گذشت زمان علاوه بر اعتراضات گسترده در جهان عرب، منتقدین سادات بابت جریان مذاکرات صلح با اسرائیل در داخل مصر هم افزایش پیدا کردند، تا جایی که او طی حکمی فرمان دستگیری 1536 نفر از فعالان در تمام سطوح احزاب سیاسی را اعلام کرد. در میان دستگیر شدگان علاوه بر همکاران سابق انور سادات که پیشتر موافق جریان صلح بودند، تعداد قابل توجهی از اعضای اخوان المسلمین مصر نیز دیده می شدند. یکی از رهبران دستگیر شده اخوان المسلمین محمد اسلامبولی بود که برادرش خالد در این زمان افسر ارتش مصر بود. در پی این حوادث خالد تصمیم گرفت در فرصتی مناسب انتقامی سخت از سادات به دلیل خیانت به آرمان فلسطین بگیرد. در روز 6 اکتبر سال 1981، زمانی که مقامات مصری در حال برگزاری مراسم 8th سالگرد آغاز جنگ اکتبر بودند، گروهی از افسران ارتش مصر به فرماندهی خالد اسلامبولی به سمت جایگاه ویژه مراسم حمله کرده و سادات را به قتل رساندند. ظاهراً پرونده این جنگ که به نام‌های اکتبر، یوم کیپور و رمضان مشهور بود، بسته شد. اما تأثیرات آن و توافق کمپ دیوید تا همین امروز بر جهان عرب سایه افکنده است.
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد میکنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز.
گفتم
نفوذ حق النفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یه روایتیست از امام باقر علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 330 فرمودن فإن الظلم ثلاثتون، ظلم یغفره الله و ظلم لا یغفره الله و ظلم لا ید الله. حضرت فرمودن ظلم کردن سه گونه است: ظلمی که خدا اون رو می آمرزه، ظلمی که خدا اون رو نمی آمرزه و ظلمی که خدا اون رو وا نمی گذارد. مورد اول رو من با حدیث امام باقر علیه السلام مثال بزنم. حضرت فرمودن فاما الظلم الذي لا يغفره فالشرك، اون ظلمی که خدا اون رو نمی آمرزه شرکه، کسی که برای خدا شریک قائل بشه. اما ظلمی که خدا اون رو می آمرزه، ظلم شخص به خودشه، بین خود و خداش. مثال بزنم، مثلا کسی در خواندن نماز کوتاهی کرده، بین خود و خدای خودش کوتاهی کرده، نماز نخونده، خب توبه میکنه. اما حضرت در قسمت سوم فرمودن که ظلمی که خدا آن را وا نمیگذارد، یعنی چی؟ یعنی خداوند این رو میندازه به عهده اون شخصی که این ظلم رو انجام داده، باید خودش این ظلم رو جبران بکنه و خدا از او نمیگذره مگر اینکه خود شخص این ظلم رو جبران بکنه. حضرت فرمودن بدهکاری میان بندگان است، فالمداینتو بین العباد، کسی که بدهکاره، بدهی داره. خب حالا یکی هستش که بدهی داره، میتونه بدهیشو پرداخت بکنه، پرداخت نمیکنه، منظور ما همینه. یکی از بنده خدا بدهی داره اما در توانش نیست، در تکاپو هست که پرداخت بکنه، این بحثش جداست. اما کسی که نسبت به بندگان، به دیگران در حقوق مالی دقت نمیکنه، این ظلمی است که خدا میگذارد بر عهده خود شخص که حتما خود شخص باید جبران بکنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساب